أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. این آیه مبارکه که اطاعت خدا به اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را واجب می‌کند، در وجوب اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر سخنی نیست، چون که عقل و آیات قرآنی بر این دو مسلب دلالت دارد. و اما اولوالامر را خود قرآن اطاعت اونها را واجب کرده است. عمده آن است که مشخص بشود اولوالامر کیست. اگر اولوالامر مشخص شد کیست، اطاعت اونها هم واجب است. اولین نزایی که بین امت اسلامی رخ داد و الان هم هست این است که اولوالامر کیست. برای حل نزاع قرآن راهی ارائه کرده است. فهمت فین تنازعتون فی شیئن فردوه الالله و الرسول. اگر در یک شیء خواه در تشخیص اولوالامر خواه در مسائل دیگر اختلاف کردید، مرجع حل خصومت و نزاع خداست و پیامبر. یعنی شما وقتی به آیات قرآنی مراجعه کردید اون نزاعتون حل می شود، به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رجوع کردید اون نزاعتون حل می شود. در تشخیص اولوالامر که آیا خلفا هستند یا امرای کشور هستند یا فرماندهان لشکر هستند یا علما هستند یا اهل حل و عقدند، به این وجوهی که در بحث دیروز گذشت اختلاف است. وقتی مراجعه کردیم به قرآن دیدیم به اینکه قرآن اطاعت خدا و اطاعت پیامبر و اطاعت اولوالامر را واجب کرده است، مخصوصا اطاعت اولوالامر را با اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با یک جمله و یک سیاق ذکر کرد، معلوم می شود که این اولوالامر کسانی هستند که اطاعت اونها مثل اطاعت پیغمبر واجب است به نحو مطلق نه مشروط. همونطوری که اطاعت پیغمبر مطلق است، اطاعت اولوالامر هم مطلق است نه مشروط. برای تفصیل مسئله با استمداد از بحث دیروز چنین گفته می شود: اولا این اولوالامر باید مسلمان باشد، غیر مسلمان حق ندارد ولی امر مسلمین باشد. برای اینکه در همین آیه آمده است به اولوالامر منکم، پس اگر اولوالامر از حوزه اسلامی نباشد به بیگانه باشد، او ولی امر نخواهد. گذشته از این که در همین سوره مبارکه نساء آیه 141 فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، هرگز کافر بر مسلمان مسلط نیست. اگر کافر ولی امر مسلمین باشد سلطه بر مسلمین خواهد داشت. چین که در سوره مبارکه مائده آیه 51 همود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، بنابراین هم باید مسلمان باشد برای اینکه فهمد اولوالامر منکم، هم کافر نمیتواند باشد برای اینکه فهمد بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هم اهل کتاب نمیتواند باشد برای اینکه در آیه 51 سوره مائده فرمود لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. گذشته از اینکه خداوندی که ما را به توحید و احکام و شریعت دعوت میکند هرگز غیر مسلمان را که آشنا به این علوم اسلامی و احکام اسلامی نیست و معتقد نیست ولی مسلمین نخواهد کرد، این امر روشن است. پس باید مسلمان باشد و کافر یا اهل کتاب نمیتواند ولی مسلمین باشد. آیا عدالت شرط است یا نه؟ حالا که مسلمان هست باید مسلمان عادل باشد یا نه؟ این هم یقینا شرط است، برای اینکه حرف فاسق و کار فاسق مطرود است. فاسق را باید نهی از منکر کرد، او را تعذیر کرد، او را تنبیه کرد و مانند آن. کسی که باید نهی از منکر بشود و تعذیر بشود و تنبیه بشود، او لائق مقام ولایت مسلمین نخواهد بود. چون که در سوره مبارکه حجرات فرمود حرف کافر را قبول نکنید بدون تحقیق، همون آیه معروف نبع آیه 6 سوره حجرات است که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چرا تبین کنید؟ برای اینکه مبادا ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مبادا یه وقتی روی جهالت به خطر بیفتید و از واقع محروم بشید. پس باید ولی مسلم مسلمان باشد و حتما عادل باشد. بحث در این است که آیا عدالت کافی است یا بالاتر از عدالت که عصمت باشد لازم است. اینجاست که مرز بین شیعه و غیر شیعه مشخص می شود. البته در امتیاز شیعه و غیر شیعه این نیست که شیعه قائل به عصمت است و ولی امر باید معصوم باشد، دیگران عصمت را شرط نمی دانند. شیعه در ولی امر عصمت را شرط می داند، نوع علمای سنت هم عصمت را شرط می دانند. فرق شیعه و سنی در اشتراط عصمت نیست، در تعیین معصوم است که معصوم کیست. وگرنه سنی هم معتقد است که اولو الامر باید معصوم باشند و معصومند، شیعه هم معتقد است. منتها در تطبیق این معصوم بین شیعه و سنی اختلاف است که حالا به اون تطبیق هم میرسیم. خب پس باید مسلمان باشد، مسلمان عادل هم باید باشد، ولی آیا عدالت کافی است یا عصمت لازم است؟ ظاهر آیه این است که عصمت لازم است، برای اینکه اطاعتی که در این آیه مبارکه است اطاعت مطلق است. در قرآن قرینه متصل یا منفصلی نیامده است که این اطاعت مشروط است، نظیر اطاعت پدر و مادر که در قرآن تقیید شده است به اینکه وقتی اطاعت پدر و مادر واجب است که اینا از مسیر وظیفه فاصله نگیرند و خلاف شرع امر نکنند. یه همچه تقییدی در قرآن کریم نیست. چون یه همچه تقییدی در قرآن کریم نیست، پس بالقول المطلق اطاعت اولوالامر واجب است. گذشته از اینکه اطاعت اولوالامر را در کنار اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر کرد با یک تعبیر، حالا اطیع الله که جملهش جداست، بحثش هم جداست، و اما در جمله دوم فرمود و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا بین رسول صلی الله علیه و سلم و اولی الامر تفکیکی قائل نشد، نفرمود و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر که تکرار کرده باشد تا انسان احتمال بدهد که اطاعت از پیغمبر مطلق است، اطاعت از اولوالامر مشروط و مقید، بلکه با یک امر فرمود و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. الان در تشخیص اولوالامر که اولوالامر کیانن، هم باید به قرآن مراجعه کنیم هم به سنت پیغمبر. وقتی به قرآن مراجعه کردیم، چون ظاهر قرآن حجت است دیگر، ما که نص ریاضی نمیخواهیم، که اگه نص ریاضی بخواهیم لازمش اینه که از بسیاری از احکام دین ما صرف نظر کنیم. ظواهر خب حجت است دیگر، بعضی از ظواهر قریب به نصن. ظاهر این آیه این است که اطاعت اولوالامر بالقول المطلق واجب است، این یه مقدمه، و هیچ تقییدی هم در قرآن کریم قرینه متصل یا منفصلی نیامده است. این دو نظیر اطاعت والدین نیست که یک جا فرمود اطاعت کنید، یک جا فرمود اگر شما را به خلاف دعوت کردن اطاعت نکنید. این سه معلوم بشود که اطاعت اولوالامر نظیر اطاعت پیغمبر وجوب مطلق دارد، نه مشروط و مقید. گذشته از این که اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اطاعت اولوالامر با یک امر بیان شده است، فرمود و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، ظاهرش این است که یک سنخن. نظیر همون آیه معروف سوره مائده که درباره ولایت هست امیر سلام الله علیه است، اونجا فرمود آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فرمود ولی شما الله است و رسول الله است و اون کسی که در حال نماز و رکوع صدقه داد که است امیر سلام الله علیه باشد. این با یک کلمه اولیا را مشخص کرد، فرمود ولی شما خداست، پیامبر است و اون کسی که در حال نماز و رکوع صدقه داد و صدقه اعطا کرده است، زکات داده است. ظاهر این وحدت سیاق نشانه آن است که این امر امر مطلق است، نه مشروط و مقید. وقتی این چنین شد، چون می‌دانیم که انسان عادل گاهی در تشخیص حکم یا در تطبیق حکم بر مصداق اشتباه می‌کند، نمی‌شود اطاعت او بالقول المطلق واجب باشد. پس عادل اطاعت او بالقول المطلق واجب نیست. منظور از آیه که اولوالامر فرمود این است که اطاعت اولوالامر بالقول المطلق واجب است، پس اولوالامر نمیتواند عادل باشد، باید مافوق عادل یعنی معصوم باشه. این خلاصه نتیجه. نه، این چه کار ولی فقیه ندارد که ولی فقیه رو خود اولوالامر یعنی معصومین مشخص فرمودن، فرمودن در زمان غیبت ما این چه این است، اینی جعلته و امثال ذلک را اولوالامر فرمودن. وقتی ما موظف بودیم از اولوالامر اطاعت کنیم، اولوالامر فرمودن که در زمان غیبت افرادی این چنی از طرف ما منصومن. حالا یا نسب خاص است، مثل است مسلم سلام الله علیه که منصوب خاص سید شهد سلام الله علیه بود، یا مالک اشتر رضوان الله علیه که منصوب خاص از طرف امیر بود سلام الله علیه بود، یا نسب عام مثل فقیه مدبر و مدیر. خب پس نمی شود گفت به این که این آیه مطلق هست و حدیث معروف لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مقید اوست. چرا؟ برای این که این لسان آبی از تخصیص است. این لسان مطلقا و اطاعت اولوالامر واجب کرد، یک، و با یک امر اطاعت پیغمبر و اولوالامر را هم واجب کرد، دو. معلوم می شود که این اطاعت اطاعت مطلق است و شخص باید معصوم باشد. حالا روایات فراوانی هست که این روایات فراوان تطبیق کرده بر اهل بیت علیهم السلام که منظور از اولوالامر اهل بیت علیهم السلام، که بعضی از این روایات را ممکن است تبرکم بخوان. مطلب مهم آن است که بزرگان اهل سنت بر اینن که این آیه مبارکه از جامع ترین آیات مسئله اصولی است، نه مسئله فقهی. مسئله فقهی مثل این است که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، این مسئله فقهی است. یا من شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس ماه مبارک رمضان را دید و مسافر نبود و در شهرش حاضر بود باید روزه بگیرد، این مسئله فقهی است. اما حرف قرآن حجت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است، گفتار و تصمیم اولوالامر حجت است، این مسائل اصولی است، مسائل فقهی نیست. این آیه عهده‌دار حجیت منابع فقه است. علمای اهل سنت نظیر فخر رازی و مانند اون میگویند به این که منبع فقه یعنی اصول فقه چهار تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و قیاس به زعم اونها. به خیال خام اینها این آیه این منابع چهارگانه را حجت کرده است. یعنی آیه میگوید کتاب خدا حجت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است، اجماع حجت است و قیاس هم حجت. علمای امامیه می فرمان به این که این آیه منبع اصولی است، می گوید کتاب خدای سبحان حجت است، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است، سنت اطرت طاهرین صلوات الله علیهم حجت است و استنباط عقلی به اجتهاد که بر مبنای عقل مستند به این وحی است حجت است. شیعه این آیه را منابع چهارگانه اصولی خود می داند، یعنی کتاب و سنت هم به معنای جامع سنت پیغمبر و سنت معصومی که میشه اطرت طاهر علیه السلام و عقل، اجماع به اون معنا را از این آیه استفاده نمی کند مگر به اون معنا که کشف از رضای ولی امر بکند، یعنی معصوم علیه السلام بکند. مهمترین اختلاف در اون فصل سوم و چهارم است. در فصل اول و دوم اختلافی نیست، یعنی قرآن حجت است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است. عمده در تشخیص اولوالامر است. اما اینکه اولوالامر باید معصوم باشد، بین علمای امامیه و محققان از علمای اهل سنت اختلافی نیست. اونا هم همین تقریب را دارن. فخر رازی در تفسیرش همین تقریب را دارد که این اطاعت اطاعت مطلق است. اطاعت مطلق نمی شود از غیر معصوم صورت بپذیرد. گذشته از اینکه اطاعت اولوالامر در کنار اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد شده است، همه تقریب هایی که گفته شد با تفاوت کوتاهی در تفسیر فخر رازی هست. پس اولوالامر باید معصوم باشد. منتها فرق اساسی که بین شیعه و اهل سنت هست این است که ما میگوییم اهل بیت علیهم السلام معصومند، یعنی امامان معصومند. اونها میگوین امت معصوم است نه امام. این که اجماع را اصل قرار دادن و اصل اونها هم اجماع است همین است. میگوین اگر اولوالامر یعنی کسانی که اهل حل و عقدند، عقلای قوم یعنی مجمعین، نه توده مردم به اون صورت، یه وقت است که همگانی است، حتی اهل حل و عقد هم در بین اونها هستن، خب این اجماع حجت است. یه وقت است نه، توده مردم و قوقای مردمان، خردمندان و فرزانگان و علما و صالحین در بین اینها نیستن، این معتبر نیست. یه وقت است نه، خصوص علما و اهل حل و عقد و مسئولین و فرزانگان یک جامعه بر یک امر اتفاق کرده، اونها قائلن که این اجماع معصوم است. اگر فرزانگان یک ملتی، عقلای یک قومی بر یک امر اتفاق کرده اند، دیگه اشتباه نمی کنن، اشتباه نیست، این معصوم است. پس فخر رازی و غیر او از محققین اهل سنت، اونها هم قائلن که اولوالامر باید معصوم باشد، منتها این اسمت را از امام گرفتند و به امت دادن، از اهل بیت علیهم السلام گرفتند و به مجمعین دادن. اونها هم قائلن که اولوالامر باید معصوم باشد. پس این اشکال که شیعه قائل به اسمت است بر شیعه وارد نیست، چون اونها هم قائل به اسمتند. منتها شیعه میگوید اهل بیت علیهم السلام معصومند، اونها میگوین امت معصومند، توده مردم معصومند، وقتی که در بین اینها اهل حل و عقد باشد. اگر در بین اینها فرزانگان و علما و محققان و خردمندان نباشند، یه همچه توده معصوم نیست. یا اگر خصوص محققان و علما و فرزانگان که اهل حل و عقدن، اونها بر یه امری اتفاق کنن، اینها معصومن. چرا؟ برای اینکه خداوند اطاعت اولوالامر را لازم کرده است و اینها اولوالامرن و اینها حتما معصومن. پس جامعه اشتباه نمی کند، یعنی جامعه فرزانگان اشتباه نمی کنن. منتها اینها از اسلام به بعد را معتبر می دانند، نه قبل از اسلام را. خب پس معلوم شد که محور اصلی در این نیست که شیعه قائل است به این که اولوالامر باید معصوم باشن، اونها قائل نیستن. محور اصلی در تطبیق این معصوم هست. این قسمت های از تفسیر فخر رازی را حتما ملاحظه فرمایید، چون اینها یه بحثای کلامی عمیق را به همراه دارد، بعد هم به اصول سرایت کرده و می کند خواه و ناخواه. گذشته از اینکه بحث تفسیری تام میست. اونها می گویند به اینکه اهل حل و عقد معصومن، باید به اونها گفت که درباره تک تک اینها که شما اسمت قائل نیستید، چطور است در جمع اینها شما قائل به اسمتی؟ البته اگر یک نفر به یک مطلبی رأی داد و خردمند و محقق بود، یک مزنه پیدا می شود. چندین نفر به او رأی دادن، یک مزنه قوی تری پیدا می شود. این زنون متراکمه غیر از قطع است، حرف اینها یقین‌آور نیست. زن متراکم و متاخم علم غیر از علم است، یعنی علم قطعی. اسمت اینا از کجا با ثابت کرد؟ این یک. ثانیاً اسمت تنها در مسائل عملی نیست، تو مسائل علمی هم هست. معصوم تنها به کسی نمیگوین که معصیت نمی کند، نه عمدن نه سهوان. معصوم به کسی میگوین که نه تنها در کارهای عملی خلاف نمی کند، در درک و تشخیص هم همیشه مصیب است و هرگز خطا نمی کند. ما از کجا بفهمیم این اهل حل و عقد اینها به واقع رسیدن؟ از کجا بفهمیم؟ هیچ راهی نداریم. این نه برای آن است که تحصیل ملکه عصمت مستحیل است که در تفسیر کاشف مرحوم محمد جواد آمده است. این چنین نیست. تحصیل عصمت مستحیل نیست، محال نیست. اگر کسی از همون اون دوران قبل از بلوغ یک نبوغی داشت و از صلاح نفسی برخوردار بود، با شیر حلال و غذای حلال روش کرد، در تحت تربیت مربیان خوب در آمد، بعدم راه جهاد و اجتهاد را طی کرد، این ممکن است معصوم بشود. معصوم شدن محال نیست، البته سخت است. متعذر نیست، متعذر است. اما امام و پیغمبر شدن محال است، اینکه دست کسی نیست. اون فقط به نسب ذات اقدس اله است، اون کسبی نیست، اون موهبتی است. پس بین این دو مسئله کلامی با اینها را از یکدیگر جدا کرد. نه اینکه از شما، فقط او میخواهد، نه از غیر شما، اونم اهل البیت. ما هیچ دلیل نداریم در خصوص اینها. شامل افرادی میشود که هنوز به دنیا نیامدن، مثل سایر ائمه معصومین. به کسانی هم هستن که تو اهل بیت بودند و معصوم هم نبودند. به کسانی هستن که جز این 14 نفر نیستند، ولی دلیلی بر عدم عصمت اونها نیست، مثل وجود مبارک از زینب سلام الله علیها، وجود مبارک قمر ابان هاشم سلام الله علیها. ما هیچ دلیل نداریم که اینا معصوم نیستن. که خدا فقط میخواهد شماها را تطهیر بکند. تو بحثای قبلم گذشت به این که این هست ناظر به این است که خدا فقط شماها را، اونها را نخواسته است، یعنی اون همسرا و اونها مشمول نیستن. اما از این طرف اینا چند نفرن، این که مشخص نیست. که مسئله امامت و نبوت اینا کسبی نیست، اینا به نسب ذات اقدس اله وابسته است. ممکن است کسی معصوم باشد و سمتی نداشته باشد، مثل وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها. او معصومه است، قول او، فعل او، تقریر او حجت هست، یعنی همون طوری که در فقه به روایت امام صادق سلام الله علیه می شود استدلال کرد و بیان امام صادق حجت خداست، یا بیان هست امیر حجت خداست، بیان صدیق طاهر سلام الله علیه هم حجت خداست، یعنی یک فقیه کاملا می تواند فتوا بدهد. بل هر کار کسبی لیاقت میخواد، یعنی علت قابلی است، نه علت فاعلی. هر کاری هم اینطور است. همه نعم به منح و مبدا فاعلی تکیه میکند. همین درس خوندن های عادی ما که کسبی است، یعنی ما فقط خود رو در معرض قرار میدیم، وگرنه معلم فاقهی خداست. تو بحث های قبل هم گذشت که نه اون کسی که تدریس میکند معلم است، نه اون کسی که تألیف میکند معلم است. کتاب یا تدریس اینا جز علت های معدن. یک کسی که درس میگوید یه سلسله آهنگ ها را و امواج را با یه قراردادی که این الفاظ حامل اون مفاهیمند به شنونده منتقل میکند. همین شنونده هم گوش میدهد. اون چه که بار علمی دارد و این متحرک را حرکت میدهد و عالم میکند مبدأ غیبی است، و معلم حقیقی خداست. علم یه موجود مجرد نوری است، مگر او با حرف به کسی منتقل میشود؟ یا با نقوش تو کتاب مگر به کسی منتقل میشود؟ یه مطلب مجرد نوری مگر با امواج قابل نقل و انتقال است؟ یا با نقوش قابل نقل و انتقال است؟ اون چرا که مؤلف می نگارد مصنف می نویسد، معلم می گوید، اینا علل معدن که روح شنونده یا خواننده را آماده می کنند. وقتی این روح مستعد شد، اون معلم کل علوم را افاضه می کند. الرحمن و علم القرآن. فرمود این کارهای ساده جزئی را هم خدا یادتون داده است، این مسائل صید و شکار را هم خدا یادتون داده است که فرمود تعلمونهن مما علمکم الله. این آداب صید و شکار را هم خدا یادتون داده. هیچ چیز را انسان نه از خود میداند نه از کسی یاد میگیرد، چون علم یک موجود مجرد نوری است. یه مقدمه، اون موجود مجرد نوری با آهنگ و اسوات و نقوش قابل نقل و انتقال و تحصیل و تحصل نیست. این دو، پس کاری که معلم یا به اصطلاح مدرس یا مصنف یا مؤلف میکنن علل اعدادی است. این سه، معلم حقیقی دیگری است. هر کاری هم همین طور است، چه رسد به اسمت. منظور آن است که تحصیل اسمت البته متأثر هست و اون متعذر نیست، محال نیست، ولی امامت، نبوت، اینا محال است بدون اسم خدا. و تلازمی هم بین عصمت و رسالت یا عصمت و امامت نیست. یعنی از اون طرف هر پیامبر و امامی حتما باید معصوم باشد، اما هر معصومی باید امام یا پیامبر باشد تلازم نیست. مثل این که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها معصوم است، اما نه امام است نه پیغمبر. حالا از کجا روایات مشخص کرد منحصر را؟ اون بیان امام سجاد سلام الله علیه نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها که بود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهبتون غیر مفهمه، که نشانه ولایت اوست که. اما مطلب دیگر، ما اگر بخواهیم علم پیدا کنیم که فلان شخص معصوم است، بل این محال است. ما از کجا می توانیم علم پیدا کنیم که فلان شخص نه عمدن خلاف کرد نه سهواً و در تمام ادراکات و اندیشه ها و فتاوای خود مطابق با واقع حرکت کرد؟ چه می دونیم؟ اینجا برهان عقلی است بر استحاله علم به عصمت غیر. این دلیل عقلی می گوید که ما که علم به غیب نداریم و هرگز نمی توانیم ارزیابی کنیم که فلان شخص معین در هیچ امر اشتباه نکرده است، در هیچ مطلب فکری اشتباه نکرده است، در هیچ کاری هم خطای در تطبیق در کار او راه پیدا نکرده است، از کجا بفهمیم؟ چه غیبی ما بر او احاطه داریم؟ بله همونطور هم باشه. منتها عصمت انبیا مثل نبوت خود انبیا هم مقوله به تشریک است. هم نبوت درجاتی دارد، هم رسالت درجاتی دارد، هم دقیقا فضلنا بعض النبیین علی بعض، هم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. عصمت هر کسی به اندازه مقام اوست. وقتی نبوت ها درجاتی داشت، رسالت ها درجاتی داشت، عصمت ها هم درجاتی دارد، منتها اون درجه لازمه عصمت را همه دارن. عصمت یک پیغمبری که خاتم نیست که به اندازه پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و اجمعین نخواهد بود، که چون بعضی ها فرض کنید درباره صد مطلب می اندیشن، درباره این صد مطلب به جد هم می اندیشن و هیچ خطایی هم نکردن، در همین صد مطلب هم معصومن. انبیای سلف، کسی درباره هزار مطلب می اندیشد و درباره اون هزار مطلب هم هیچ اشتباه نکرده است، مثل پیغمبر خاتم سلام الله علیه و اجمعین. ما دلیل نمیخوایم اقامه کنیم، اون که میگوید محال است با دلیل اقامه کند. بسیار خوب، پس قبول دارید که غیر از انبیا و غیر از ائمه ممکن است کسی معصوم باشد مثل زهرا سلام الله. الان سخن در این نیست که ما غیر از اینها معصوم داریم، سخن در این است که عصمت غیر اینها ممکن است و این بزرگوار که ادعای استحاله کرده است این دعوات هم نیست که می فرماین عصمت غیر اینها محال است. چه دلیل بر استحاله اقامه شده؟ البته در مقام اثبات این سخن حق است، کسی بخواهد علم پیدا کند به عصمت دیگری، این محال است. چرا؟ چون معنای عصمت این است که در هیچ امری فی آناء اللیل و اطراف النهار، در خلوت و جلبت، چه در مسائل علمی چه در مسائل عملی، نه عمدن خلاف رفت نه سهون و نسیانم. این علم غیب مطلق میخواد، این محال است، این برهانش با خودش. خب پس ما هرگز نمیتوانیم علم پیدا کنیم که کی معصوم است. خدای تبارک و تعالی که عالم بر اسرار و خفایا و خبایاست، او باید علم بکند. این سخن درست است. ذات اقدس اله که عالم به ما فی الضمیر است، خلوات و جلوات پیش او مشهود است، او عالم است که کی معصوم است کی معصوم نیست. چه این که او عالم است که ملک عصمت را به کی عطا کرده است و به کی عطا نکرده است. به این دو دلیل خدا می داند و بس. چون خدا می داند و بس، باز او مشخص بکند و اون را به وسیله احادیث فراوان، نظیر اینی تارکم فیکم مستقلین، نظیر مثل اهل بیتی که مثل سفیدت نو، نظیر حدیث قدیر، نظیر حدیث تیر مشوی و ده ها حدیث دیگر که بعضی از اونها را در ذیل همین آیه مبارک ملازم فرمایید وارد شده است. این مشخص کرده است و اسامی تک تک این معصومین علیه السلام هم آمده است. این راه تام میست. خب ما از این راه اگر صرف نظر کنیم، از کجا بفهمیم اولو الامر معصومن؟ چی گفته حالا اینا که تو سقیفه جمع شدن آدمای معصومین؟ با اینکه با خودشونم اختلاف داشتن، بعدم علیه یک دیگر قیام کردن، بعدم پاشدن خلیفه کشی کردن، همونها که این کار کردن بعد خلیفه کشی را انداختن دیگر، کجا اولو الامر معصوم است؟ توده مردم رو میگی؟ توده مردم که تو کوچه بازار مدینه مشغول کار خرید و فروش و کشاورزی بودن که، سقیفه رو میگی؟ اونا که بعد به جان هم افتادن که، کجا رو میگید معصومن؟ اشره مبشره رو میگید؟ بعد به جان هم افتادن که. بنابراین اصل نکتهی که شیعه میگوید اونا نتونستن اختلاف کنن، یعنی شیعه برهان روشن تفسیری دارد که این اولوالامر حتما باید معصوم باشه. اونم قبول کردن که اولوالامر باید معصوم باشد، منتها گفتن بله معصوم باید باشد، ولی اولوالامر اصحاب سقیفه هم اینا معصوم هم. یا اهل حل و عقد هر عصری اونا معصوم هم. لذا اجماع رو معتبر دانستن. شما این حرفها را بنگرید، با اینکه انسان میگوید اکثری مردم مثلا رأی میدهن، یه وقت ملت مسلمان است، اکثری به مرجع تقلیدش به ولی مسلمین تکیه می کند. این مسئله قبول ولایت است نه توکیل. مردم قائل به ولایت فقیه هست نه وکالت فقیه. بین این دو هم چندین بار برزیتون رسید که خیلی فرق است. خیلی می خوان این مسئله ولایت فقیه را که یک نور الهی است به صورت وکالت فقیه در بیارن. الان بیش از 10 سال از تلاش می شود که هر کرا مردم قبول کردن، هر کرا مردم رأی دادن، این میشه وکالت فقیه نه ولایت فقیه. یعنی مردم می شوند اصل، رأی خود را به کسی واگذار میکنن، میگن تو از طرف ما کار بکن. این شخص می شود فقیهی که وکیل مردم است. ولایت فقیه که نیست. ولایت فقیه معناش آن است که همین اولول امری را که ذات اقدس اله اسمت اونها را تثبیت کرد و اینها را مفترض اطاع کرد، اینا فرمودن در اصلی که به ما دسترسی ندارید، کسی که فقیه جامع و شرائط است، ما اونها را نسب کرده ایم. همون کاری را که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در باره مالک اشتر رضوان الله علیه کرد، نسب خاص که مالک شده منصوب، مالک وکیل علی است و ولی مصر، امام راحل وکیل ولی عصر است و ولی مسلمین. فرمود من این رو نسب کردم، شما قبول کنید. مردم تولی میکنن، یعنی ولایت او را میپذیرن، نه توکیل بکنن به او سمت بدهن. و این روایاتی که وارد شده است، نگفت مردم حق رأی با شماست، شما به انتخاب بکنید و شرایط منتخبتون این است، به کسانی رأی بدید که این امور را دارن، من کان من الفقها کذا و کذا، یا من نظر فی حلالنا و حرامنا، اگر این شرایط داشتن شما به او رأی بدهید
که با رأی شما او صاحب سمت بشود. اگر این چنین باشد میشه وکالت فقیه، یعنی رأی مردم اصل است و این شخص منتخب مردم است. ولی معصومین فرمودن که فقیه جامع الشرائط از طرف ما مأمور و منصوب است. فإنی جعلتو حاکما فإنی جعلتو کذا و کذا، شما این کسی را که ما نصب کرده ایم تولی کنید، یعنی ولای او را بپذیرید. این می شود قبول ولایت فقیه جامع الشرائط، نه توکیل کنید که او بشود وکیل شما. اکثری رأیی ندارن تا این رأی و نظر خود را به فقیه جامع الشرائط بدن. اکثری مسلمانن، میگن هر چه را ائمه ما فرمودن ما اطاعت میکنیم. اکثری متولیانن، یعنی ولایت پذیرند، نه موکلان. و اون شرایط مهمی که برای ولایت فقیه هست هرگز در وکالت عادی نیست، لذا قابل عزلم نیست بیان او رو معزول کنند، مگر اینکه او به عهد الامرین از کار بیفتد که می شود منعزل. لذا در قانون اساسی هرگز سخن از عزل نیست، چون اگر وکیل باشد جامعه و مردم می توانند او رو عزل کنند. سخن از انعزال است، مثل یه مرجع تقلید. یه مرجع تقلید کسی به او رأی نمیدهد، که مرجع تقلید از در مرجعیت ولی مقلدین است، نه وکیل مقلدین. و اسلام کسی را که فقیه جامع الشرائط باشد به عنوان مرجعیت او را نصب کرده است. مردم اگر پذیرفتن این مرجع بالقوه می شود مرجع بالفعل، نپذیرفتن که یک فقیه است در کار خود مشغول کار خود هست. مردم که مرجع تقلید را عزل نمی کنند، مردم مرجعیت او را پذیرا هستند، تولی دارند در حقیقت، نه توکیل. و اگر یه مرجع تقلیدی مثل بعضی از علمای مازین رضوان الله علیهم که در اواخر عمر احتیاط کردن، عمرشون به جای رسید دیگه حالا سهو و نسیان پیدا کردن، فرمودن با مقلدیشون که دیگه حالا یا احتیاط کنید یا از ما تقلید نکنید و مرجع دیگر مراجعه کنید. اینها این انعزال است نه عزل. منظور آن است که تحقیق علمای شیعه از قبل از مرحوم شیخ طوسی تا عصر شیخ طوسی به بعد در اهل سنت اثر گذاشت. یعنی مرحوم شیخ طوسی که شاگرد دست پرورده سید مرتضی و شیخ مفید بود، این مطلب را در کتاب شریف تبیانش خوب تقریر کرد که از آیات برمی آید این اولوالامر باید معصوم باشه. محققین بعدی علمای سنت نظیر فخر رازی در مقابل این برهان نتونستن مقاومت کنن، دیدن حق با شیخ طوسی‌ها و شیخ مفید‌ها و سید مرتضی‌هاست که اولوالامر باید معصوم باشه. اینا قبول کردن که اولوالامر باید معصوم باشد، ولی گفتن اصحاب ثقیفن، نه علی و اولاد علی. گفتن اهل حل و عقد هر جامعه هستن، نه علی و اولاد علی. اینا تو اون مطلب علمی موندن، نه اینکه گفتن اسمت شرط نیست. ممکن است در بین علمای سنت کسانی هم باشن که اسمت را شرط ندونن، ولی اون اساس فکرشون که فخر رازی ها از او حمایت میکنن و جانبداری میکنن اعتبار اسمت است. این که اونها اجماع را اصل قرار میدن برای اینکه اصل اونها اجماع است. ما میگوییم اجماع حجت است برای اینکه کشف از رضای معصوم یا قول معصوم به شرایط خاصی دارد، و اجماع بخواهد پیش ما حجت باشد خیلی شرط دارد. لذا مرازم فرمید به این که مرحوم شیخ رضوان الله تو رسال اینها به زحمت توانستن ادله حجیت اجماع رو بپذیرن. اجماع پیش ما شیعه ها بخواهد حجت باشد خیلی سخت است. تحصیلی که متعذر است، منقول هم که خبر واحد است. ولی اگر حجت باشد برای اینکه کشف از رضای معصوم یا قول معصوم میکنند، ولی اونها خود اجماع رو حجت میدانند. خب خود اجماع باید معصوم باشد تا حجت باشد دیگه. اگر اجماع درش احتمال خطا دادیم و خلاف در راه پیدا کرد حجت نیست که. اونا اجماع را معصوم میدونن. مسئله لا تجتمع امتی علی الخطا و امثال ذلک هم این هم یا اصل است یا تأیید برای اینها. فتحسره که اولوالامر باید معصوم باشد لدل خاص و محققین عامه، اما در تطبیق اینکه اولوالامر کیا هستن بین ما و اونها اختلاف است. والحمدلله رب العالمین.